أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در سوره اکثر سوره تعارض اکثر من دلیل این بود. دو سورتش خدمت شما عرض کردیم، دو نوعشان. میرسیم به نوع سوم که آخرین نوع ماست. نوع سوم اونجاییست که ما دو تا عام داریم، نسبت دو تا عاممون تباینه. مثلا یه عام یجب و اکرام العلماء، عام دوم لا یجب و اکرام العلماء. نسبت بین یجب و لا یجب تباینه. اون وقت یه دونه مخصص هم داریم. مخصصمون سه قسم میشه. قسم اول، مخصص وارد بشد برای یکی از این دوتا عام. قسم دوم، مخصص وارد بشود بر هر، یعنی هر عامی برای خودش یک مخصص داشته باشه، لکن به گونه ای که بین خاص دو تا خاص هم تعارض نباشد. از دو تا عام داریم، هر کدوم یه مخصص داره، بین دو تا خاص هم تعارضی وجود ندارد. صورت سوم، همین صورت دوم، یعنی دو تا عام داریم، هر عامی یک خاص دارد، لکن بین دو تا خاص تعارض وجود دارد. این شد سه قسم. امرو قسم اولش رو خدمت شما عرض خواهم کرد انشاءالله. قسم اول پس شد جایی که دو تا عام، نسبت دو تا عاممون تباین است، مخصص وارد شده بر یکی از دو تا عام. مثلا در همین مثال دو تا عام یجب و اکرام العلماء، عام دوم لا یجب و اکرام العلماء، مخصص این جور وارد بشد یجب و اکرام العالم العادل، ما این مخصص رو داشته باشیم. خب این یجب و مخصص کدوم میشه؟ مخصص لا یجب. لا یجب و اکرام العلماء، این خاص میگوید مگر این که عالم چه باشد؟ عادل باشد. بنابراین این خاص میشد برای عام دوممون که با لا یجب شروع میشه. وقتی که این خاص برای اون عام شد، عام رو تخصیص میزند که اکرام علما واجب نیست مگر اکرام عالم عادل، که اکرام عالم عادل میشه چی؟ واجب. بنابراین عام دوم میشه مخصص، شد لا یجب و اکرام العلماء الا عالم عادل. الان نسبت بین عام مخصص و اون عام اول از تباین خارج میشه، نسبتشون میشد عموم و خصوص مطلق. یجب و اکرام العلماء، لا یجب و اکرام العلماء الا عالم عادل. توجه فرمودید؟ الان نسبت دیگه تباین نیست، نسبت میشه عموم و خصوص مطلق که یجب و اکرام العلماء، لا یجب و مگر عالم عادل. بنابراین اون یجب و میشه عالم عادل، اون لا یجب میشه چی؟ عالم فاسق. این میشه مثال برای قسم اول. جماعتی از محققین مثل آقای نائینی، پس ببینید اینجا کار به انقلاب نسبت کشید، یعنی بعد اینکه خاص دوم عام دوم با خاص مخصص شد، نسبت عام مخصص با عام شماره یکمون نسبتش از تباین انقلاب پیدا کرد به عموم و خصوص مطلق. اینا همه قبول دارن، حتی منکرین انقلاب نسبت. مطلب این است که آقای نائینی و مرحوم عازیای عراقی و آیت الله خویی، این سه بزرگوار مثال زده اند برای این قسم اول ما به داستان روایات وارده در ارث زوجه. ما در ارث زوج دو دسته روایت داریم، یه دسته روایات میگه زوجه از عقار از زمین ارث میبرد مطلقا، عام دوم میگوید زوجه از زمین و عقار ارث نمی برد مطلقا. مطلقا که میگیم یعنی میخواد از او شوهر فرزند داشته باشد یا نداشته باشد، از شوهر متوفا. یه دست روایات این خاصمونه، میگه ترس ان کان ذا ولد، زوجه ارث میبره اگر صاحب چه باشد؟ فرزند باشد. این میشه خاص. آقایون آمده اند، آقای نائینی، قواعد الاصول 4746، آغازیا نهایت الافکار جلد 4 قسمت دوم صفحه 164، چون 4 نهایت الافکار 2 جلد، قسمت اول و قسمت دوم. مصباح الاصول جلد 3 صفحه 401، این سه بزرگوار میگن مثال، یعنی مثال زدن قسم اول رو به روایات وارده در ارث زوجه، عام اول رو گرفتن. چی؟ گرفتن روایاتی که میگوید زوجه از اقار ارث میبرد. عام دوم روایاتی که میگد لا تریس، زن از زمین ارث نمیبرد مطلقا. این دو تا عام. خاص میگه ترس و زوجه ان کانت ذات ولد، اگر ذات ولد است. ترس، این ترس میشه مخصص چی؟ لا ترس، میشه مخصص لا ترس. بنابراین روایات لا ترس تخصیص میخورد به این که لا ترس و زوجه من الاقار الا اذا کانت ذات ولد. وقتی شد الا اذا کانت ذات ولد، نسبت بین دوتا عام که تباین بود نسبتشون میشد عموم و خصوص مطلق. لا ترس الا اذا کانت ذات ولد، ترس و زوج من الاقار میشد چونم؟ میشد ارث میبرد. اون جایی که ذات ولد است و ارث نمیبرد، اون جایی که ذات ولد نیست. خب آیا ببینید، پس حکم کلی قسم اول روشن شد. کلام ما الان با این سه محقق بزرگوار، آیات، نائینی، عازیای عراقی و مرجع الطائفه آیت الله خویی، این است که آیا این مثالی که آقایون زدند منطبق بر ما نحن فیه هست یا نه؟ الا کبرای کلی مسئله همین است که فرموده دو تا عامه نسبتشون تباین، یه خاص میاد بر یکی از این دو تا عام، اون عامی که خاص برش اومده میشه عام مخصص، نسبت بین عام مخصص و عام دیگر از تباین خارج میشد به عموم و خصوص مطلق. این کلیه مسئله. و این کلیه مسئله چیست؟ صافه، مناقشه‌ای درش نیست. کلام در این مثالی است که این سه محقق بزرگوار برای این قسم زده اند و تطبیقش کردند به روایات ارث زوجه. خب یعنی الان تو ذهن مخاطب ما می رود که پس زوجه از اقار ارث می بره اذا کانت ذات ولد، یعنی از اون شوهر متوفا اگر بچه دارد، نه از یه شوهر دیگه. با و ها کذا، اگر ذات ولد نیست از اقار اصل زمین محروم از ارث می شود. میگم با عرض ادب خدمت سه محقق بزرگوار، داستان ارث زوجه سقرای کبرای ما نیست و این مثال درش مناقشه هست. اجمال مسئله ارث زوجه رو برای آقایون طرح میکنم ولا تفصیلا، چون تفصیلش میشد بحث فقه و کتاب ارث. و ما بحثمون نه فقه هست و نه کتاب ارث هست، لیکن اجمالش خدمت شما عرض میکنم تا ببینید روایات وارده در ارث زوجه مثال برای این قسم اول ما نیست. روایات ارث زوجه را اگر بخواهید نگاه کنید، وسائل الشیعه را ببینید، باب 6، تو این باب 6 17 تا روایت، در این 17 تا روایت که بینش صحیح اعلایی وجود داره، صحیح اعلایی یعنی اون صحیح که همه رواتش امامی عدل هست، صحیح وجود دارد، موثق وجود دارد، حسن وجود دارد، بعضیش هم سندش اعتبار ندارد. 16 تا روایت، حالا یکی دوتاشو برای شما میخونم. مثلا ملاحظه بفرمایید حدیث 4 26 صفحه 207 حدیث 4 باب 6 از ابواب میراث ازواج، کلینی عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن محمد ابن همران عن زراره عن محمد ابن مسلم صحیح هست. عن ابی جعفر علیه السلام قال النساء لا یرثن من الارض، از زمین ارث نمی برن، ولا من الاقار شیئن، اقارم عبارت اخرای زمین، از زمین به زنها ارث داده نمی شه. حدیث 5 باب و عنه یعنی کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینه عن زراره و بکیر و فزیل و برید و محمد ابن مسلم، در این طبقه آخر 5 نفر و همشون هم از فقهان، به این میگن صحیحه فضلا، صحیحه فضلا، چون راوی اخیر از امام 5 نفرند و همه این 5 نفر هم از فقهان. حدیث 5 همون صفحه زیرش، عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام، از این دوتا امام نقل میکنه. من هم من رواه عن ابی جعفر، بعضیشون از امام باقر، و من هم من رواه عن ابی عبدالله، بعضیشون از امام صادق، و من هم من رواه ان احد هما، بعضیشون هم اسم نیوردن، ان احد هماست که باز فرقی نداره. می فرماین ان المرأت لا ترسو من ترکت زوجها. خب تا اینجا درست؟ از ترکی زوج ارث نمی برد، از کدومش ارث نمی برد؟ من بیانیه، من تربت داره، خاک خانه را ارث نمیبرد. خاک خانه میشه چی؟ ارزش. او ارزه زمین را ارث نمیبره، حتی اگر خونه باشد زمینش را نمیبره، اما هواییش را میبره. الا ان یغرم طوب والخشب قیمتا. این همون الا استثنای هوایی خونه است. میفرمایند طوبش، طوب یعنی آجر پخته، آجر پخته و اون روزگارم چوب استفاده میکردن دیگه. آجر پخته و چوب را قیمت میکنن. الا ان یقوم طوب والخشب قیمتا فتعطا ربعها او ثمنها. به این خانم یک چهارم یا چی بهش میدن؟ یک هشتم. یک چهارم اگر کی بچه نداره؟ شوهر. اگر شوهر بچه ندارد یه چهارم میدن به زن، و اگر شوهر بچه دارد یک هشتم. طبق آیه قرآن این یه چهارم و یه هشتم در قرآن آمده است. بله. خب پس خونه را میگه تربتشو بهش نمیدن، خاکشو نمیدن، عرض نمیدن. بله هواییشو قیمت کنی. هواییش، هوایی نه این که مصالحه که بولدیزر گذاشته باشن پشتشا. هوایی یعنی این خونه را قیمت کنید بدون زمین، ساختشو قیمت کنید. قیمت ساخت را هرچه که شد، اگر شوهر اولاد دارد یه هشتم ساخت. ببینید وقتی میگم ساخت یعنی دیگه امتیاز آب و برق و گاز و اینام روشه، با تلفنش و همه چی اونام محاسبه میشد. و بعضی جاها هست که خود اینا امتیاز آب و برق و گاز و اینا یه امتیاز پول داره، قیمت داره. اینا هوایی ای خونه ای ساختمون اینجا بموند روی زمین قیمتش چنده؟ ساخت رو قیمت میکنن با چیزایی که دارد، اشتراکاتی که دارد، و به زن ارثش میدن. خب بله مالشون پس جهیزیه رو دادن به نرتیک مرتیکه نر خر. خب جهیزیه مال خانومه، او که مال خودشه. بله اگر مرد چیزی به جهیزیه اضافه کرده خیلی خوب، مال مرد میره تو ارث. یه یخچال خریده کیه کی شراکت؟ اگر شراکت خریدن هر کی هر چی خریده مال خودش. خیلی خوب اگر شراکت باشه. خب اینم یه روایت دیگه ملاحظه میفرمایین، میگه نه هیچی به خانم داده نمیشد. و این 16 تا روایته، 17 تا روایت. بله این 17 تا روایت. بیام سر عام این، من دیگه بقیهشو نخوندم، دو تاشو خوندم براشون. روایت این طرف باب هفت، باب بعدی، حدیث اول. ملاحظه بفرمایید، عام دوم که میگه ارث میبرد. محمد ابن حسن 26212 حدیث 1، شیخ طوسی به اسنادش تا حسین ابن سعید عن فضاله عن عبان عن الفضل ابن عبد الملک و ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام. در تهذیب واو ندارد، او دارد، او ابن ابی یعفور. واو باشد دو نفر نه راوی اخیرند، او باشد بله یک نفره، یا فضل یا ابن ابی یعفور، اشکالی ایجاد نمیکنه چون هر دوتاشون ثقه‌اند. بنابراین اینم میشه صحیحه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل عن الرجل هل یرث من دار امرأته او ارزها من تربت شیعا، آیا مرد از خونه زن و زمین زنش ارث میبرد یا نه؟ او یکون فی ذالک به منزلت المرأت فلا یرث من ذالک شیئا. این سوال ملاحظه می فرمایید در خود سوال چی چی نهفته؟ ارتکازی، حکم ارتکازی و حکم واضح گرفته است که زن از زمین ارث نمی بره. سوال می کند آیا شوهرم نسبت به زمین زن و خونه زن همین جور است؟ چون اگر زن اولاد نداشته باشه شوهر چقدر میبره؟ یک دوم نصف. و اگر زن اولاد داشته باشه چقدر؟ یک چهار. میگه این سهم الارث شوهر آیا شامل حال زمین میشد؟ زمین زن و ارض خانه زن، یا همون جور که زن از زمین و ارض خانه شوهر ارث نمیبرد، شوهرم از ارض و زمین خانه زنش ارث نمیبره؟ پس در خود سوال نگاه کنید چی گرفته است؟ مفروض گرفته است که زن محروم از ارث است، ارث زمین هست. جواب فقال یرثها، مرد چی؟ مرد ارث میبره، مرد ارث میبره. ما ترثه و ترثه من کل شیء ترک و ترکت، یعنی مرد از همه ما ترک زوجه خودش ارث میبره، زنم از همه ما ترک شوهر خودش ارث میبره. اینجا من کل شیء، من کل شیء یعنی من کل ما ترک. خب زمین و ارض اقار و اینا میشد جزءش دیگه. جزء ما ترکه که میشد میشد جزء ما ترکه مرد، پس زن ارث میبره. تازه یه عدات چی هم دارد؟ کل هم دارد، عدات عموم، میگه ارث میبره. بله من کل، پس زمینه میگن چی؟
زن میزنه اونی که بیرونه شعر امام رضایش.
اینم اشکالی من، اینم یه حرف. ما در مقابل اون 17 تا روایت همین یه تک روایت رو داریم، متوجه شدید؟ یعنی یه طرف 17 تا روایت هست، روایت مخالف که میگد ارث میبرد همین یه دونه روایت. بله سندش صحیحه، لکن اینقدر مطلب در زمان امام باقر و امام صادق مطلب واضح بوده است که سائل عدم ارث زوجه از اقار را در سؤالش اخذ کرده و میگوید همون گونه ای که زن از زمین شوهر ارث نمیبرد، آیا شوهرم از زمین زنش ارث نمیبرد؟ یعنی حتی معلوم شه مرتکز در اذهان شیعه عدم ارث زوجه هست. لیکن در جوابی که در روایت آمده می فرماد یرسوها، مرده ارث می برد، عطف می کند و ترسوهو، یعنی زنم ارث می برد. من بیانیه است، من کل شیء ترکه، از همه چیزایی که شوهر ترک میکنه، یعنی ما ترک شوهرش. خب ما ترک شوهرش عرض و اقارم هست و ترکت، و شوهرم ارث میبرد از جمیع ما ترک زوجه خودش. این روایت وارد شده و این مخالف او 17 روایت. خیلی خوب، شما آقا می فرماین من کل شیء این
ما ترکه شوهرش، یعنی اونی که می زنه، اونی که می زنه، اونی که می زنه، هست اونی که می زنه، یعنی خودش ایجاد میکنه.
کجا می زنه؟
خدا رسول خدا
ما ترک، وقتی یه کسی زمین دارد و می میرد به زمینش هم ما ترک میگن یا نه؟
ما ترک یه هر شی بهش
میگن، من کل شی،
یعنی باید ما به ازا بشه.
زمین ما به ازا نداره؟ یعنی مثلا عینک شوهر بیچاره که مرده که چندر غازنی میارزه ما ترکه، زمین چند صد میلیاردی اون پیش آقا شی نیست و ما ترک حساب نمیشه.
اولش هم گفت شی، اولی نگفت شی، اون ما ترک.
خیلی خوب، مشکلی نداره.
اما این که از ما ترک شی،
اینه دیگه من نمیتونم کاریش بکنم. نه، چون اعوجاج فکر نمیشه درستش. مستقیم و طریقه باید فکر باشه. ظاهر روایت میگه زن ارث میبرد از همه چیز ما ترک مرد.
چرا برخوردش مثلا ببارد در مرد این خاصه بیگه گفته همه ما ترک
یرسوها و ترسوهو؟ خب خلاص، من کل شیء، مال هر دو تایشونه، من کل شیء ترکه نه ترکم. خیلی واضحه، گیری ندارم. این روایت میگه زن از زمین ارث میبره، کلم داره عدات عمومه، یعنی نمیتونید زمین رو خارج کنید، میگه از کل ما ترک میبره. بنابراین این روایت یه تک روایت است مقابل 17 تا روایت. روایت صحیح السند است، او قبلی هم بسیاری صحیح السند، اینا میشه متعارض. وقتی تعارض شد اعمال قواعد باب تعارض رو باید بکنید. اعمال قواعد باب تعارض که به شما گفتیم فرمود چی؟ فرمود آنچه که مشهور است اخذ کن و دع شاذ نادر. دع شاذ نادر رو بذار کنار، شاذ نادر میشه این تک روایت. خوز ما خالف العامه، و اونی که موافق عامه است رو رها کن. این تک روایت موافق عامه است. سنی ها فتواشون این است به زن از همه چیز ارث میدن، از زمین هم ارث میدن. درست شد؟ بنابراین مخالف عامم این است. حالا جماعتی آمدن گفتن که ما یه خاصم داریم، یعنی روایت سوم، طایفه سوم. اون طایفه سوم ببینیم تمام میشد یا نه. اون طایفه سوم هم یه تک روایت، حدیث دوی همین باب هفت صفحه 213. بذاریم تکلیف این تک روایت معلوم بشه. شیخ به اسنادش تا محمد ابن احمد ابن یحیی، عن یعقوب ابن یزید، عن ابن ابی عمیر، عن ابن عزینه. این ابن عزینه فصیح فضلان بود، لیکن ابن عزینه نقل میکرد از زراره و بکیر و فضیل و برید و محمد ابن مسلم. حالا اینجا خودش نقل میکند، عن ابن عزینه فی النساء اذا کان لهن ولد اتین من الربا. زنا، مراد اینجا از زنا زوجه است، مراد خواهر و مادر و اینا نیست. زن یعنی زوجه. اگر فرزند دارد، یعنی از شوهر متوفا، اوتین من الربا، از ربا بهشون میدن. ربا با عین، از ربع، ربع منزل، دار الاقامه، ربع القوم محلتهم، یعنی از خونه و اونجایی که شوهر درش اقامت داره، یعنی از زمین اگر فرزند دارد خانم، بله از ربا از زمینم بشیده. اینو خاص گرفتم. با این خاص اون روایات لا ترس رو تغییر کردم. لذا روایات لا ترس میشد لا ترس الا اذا کانت ذات ولد. اگر ذات ولده ترس، اون وقت عام مخصص با عام یرس نسبتش عموم و خصوص مطلقه، میشه یرس اذا کانت ذات ولد، ترس اذا کانت ذات ولد، ولا ترس اذا کانت اذا لم تکن ذات ولد. لذا گفتن ما نحن فیه میشد چی؟ میشود سقرای این قسمی که گفته این، در حالی که اینجور نیست. این روایت اخیر که به عنوان خاص آقایون دارن ذکر میکنن، توجه دارید این روایت سندش صحیح هست، لیکن اصلا روایت نیست، مقطوع است. عن ابن عزین فی النساء، کی گفت؟ قول ابن عزینه که برای ما حجت نیست که، تعجب دارید این روایت سند تمامه تا ابن عزینه صحیح، اما ابن عزینه از کی داره نقل میکنه؟ عن ابن عزینه فی النساء، ابن عزینه مثل داستان بفرمایید کی نیست؟ مثل داستان راوی که داریم که مزمراتش را، نه مثل ابن ابی عمیر، یا مثل نه یه راوی دیگه داریم که روایاتش مفصله و اون روایات مفصله تختی شده است، و لذا دیگه نقل که میشد ازش به صورت مزمر از امام یاد میکنه که قال نه بله، این در اون رتبه نیست، نمیتونی من بگم او از غیر امام نقل نمیکنه. ما نمیدونیم ابن عزینه این بیان مالی کیه، در چه بفرمایید؟ نه بله چه میگن؟ چرا؟ فاکه ندارد از امام، مقتوعه. یه مقتوعه رو ما چه جور به امام نسبت بدهیم؟ بنابراین این خاص اصلا ثابت نمیشد روایت، مجبوریم این خاص را بگذاریمش چی؟ بگذاریم کنار، میموند دو تا عامی که معارضه، یه طرف یه 10 تا روایت هست، یه طرف یه تک روایت. تازه تو اون تک روایت تو سؤال سائل او 17 تا روایت اخذ شده، دقت میکنید؟ یعنی سائل مرتکز ذهنیش این است، زن از زمین و عقار ارث نمیبرد، آیا شوهرم در ارث خودش از زنش همین جور است که شوهرم از عقار زن ارث نبرد؟ توجه کردید؟ یعنی اینقدر مطلب صافه، مناقشه‌ای درش نیست در عصر ائمه. خب این روایت میگد نه ارث میبرد، این روایت هم داخل در شاذ نادر، هم داخل در موافقت با عامس، توجه میفرمایید؟ عامه قائلن به این که زن از عرض و اقار هم ارث میبرد، بنابراین دو طایفه، دو تا طایفه هم نیست، یه تک روایت با یه طایفه معارضه میکند، چون خاص اصلا ثابت نشد روایت، و لذا اون روایاتی را که چیز مشهور است باید او را اخذ بکنی، و هاکذا اونی که مخالف تقیه هست اون باید اخذ بشود. پس چی گفتم؟ این روایت مخصص شما که ذات ولد و توش داره مقتوع است، اصلا معلوم نیست روایت باشه. نمیگه ان ابن عزین قال الصادق علیه السلام. شما مقلده ابن عزینه هستی؟ ابن عزینه از حجج الهیه است. این روایت خاص اصلا چیه؟ مقطوع است.
خب
اینقدر روایت بیاناتی از خودشون دارن و اینقدر در روایات فرمایشات روایت اضافه شده است که لا تعد و لا تحصا است، که راوی یک کلام هم از خودش گفته، کلامی که مال خودش بوده بعدن در نقلها رفته جز روایت. اینا ماشاءالله روایت اینجوری داره. همونه. چرا؟ یا جلال خالق اونجا دارد از فضلا از امام دارد نقل میکنه، اینجا ان ابن عزینه. لعل این نظر خودش بوده، بعد رفته پرسیده، جستجو کرده، فهمیده نه نظر حجج الهیه این نیست، ولذا پنج نفر بهش گفتن که این پنج نفر از فضلا هستن که نه زن از اقار ارث نمیبره. پس این خاص اصلا ثابت نیست که روایت باشه. خیلی خوب، خاص وقتی ثابت نیست میره کنار، دوتا عام میموند، مشهور و مخالف عامه یکیش است و اون طرف چه میماند؟ اون طرف شازی میماند که موافق عامه هست. لذا داستان روایات ارث زوج از اقار اصلا چی نمیشد؟ اصلا صغرای این کبرایی که گفتیم نمیشد. و آقایونی که فرمودن و مثال زده ان به ارث زوجه، مگر مثال رو تخیلی بگیرید، و الا اگر مثال رو بخواهید مثال واقعی بگیرید، نه اصلا تطابق ندارد. لکن بله، تو این مملکت آمدن و این رو قانونیش کردند ارث زوج از اقار را، و البته آقایون چی؟ آقایون فقها و مراجع قبول ندارن دیگه. اونو بکشش بیرون، اینجا که جرق قاسی نیست که. باشه، به مدیری مرسه رو بکن، درس شعورم خوب چیزیه، حالا مدیر باشه. این رو قانونی کردن و آقایون فقها و مراجع قبول ندارن و همین الان هم گفته میشد که قانونن ارثی که به زن داده میشود و زن مرجع تقلیدش میگد تو ارث نمیبری از ارض و اقار، ارث را، ارث از ارض و اقار را باید به ورثه، به بقیه ورثه برگردونن. دوباره همون حرفا. بله کردن، هر کسی رو فتوای مرجع تقلید خودش، فتوای مرجع تقلید خود زن، زن شوهرش که مرد ارث از اقار طبق قانون بهش داده میشن، از مرجع تقلیدش سوال میکند من از شوهرم آیا از زمین ارث میبرم یا نه؟ اگر شوهر گفت نخه، اگر مرجع گفت نخه خانم ارث نمیبری، که فتوای مشهور آیون همینه که زن ارث نمیبره، گفتن نخه ارث نمیبری، ارثی که طبق قانون به او داده شده است شرعاً موظف است برگردوند ببرسه. رضای ما داره دیگه، پس میده. اگه خداشون دلشون میخواد بدن او اشکالی نمیده. دو تا مطلبه، یه وقت دلشون میخواد بدند بله بدن، مشکلی نداره. یه وقت نه، دلشون نمیخواد بدن، داستان چیه؟ ارث. یعنی به عنوان حق زن به زن داده میشد. این بله متاسفانه بله وجه شرعی طبق فتوای مشهور ندارد و این قول قول عامه است. بله یه قیل ما داریم، از قدیم هم داشتیم که زن قیل، خب قیل خلاف مشهوره، فتوای مشهور شیعه عدم ارث از اقار است. یه فتوا داریم که مطلقا ارث میبرد قیل، یه فتوا داریم ارث میبرد ازا کانت ذات ولد. اونایی که ازا کانت ذات ولد باشد میگن ارث میبرد، اونا اسامی اونا را هم برای شما بخونم. قائل به تفصیل است، یعنی اگر فرزند داشته باشه میگه ارث میبره، اگر نه نه. صدوق، شیخ، محقق، علامه، فخر المحققین، اینا میگن از فقهای گذشته اگر ذات ولد باشد از زمین ارث میبره. قیل میگد مطلقا ارث میبره، مشهور کادن یکون اجماعا میگد نه ارث نمیبرد. فقهای امروزم مشهورشون همین است که ارث نمیبره. بنابراین مطلب ساده است، یه قانون داریم یه شرع، تطابق ندارن، هیچ مشکلی هم نداره. خیلی وقتا قانون با شرع تطابق نداره،
ملتزم به قانون باشه،
قانون بهش میدن. وظیفه شرعی است از مرجع استفسار میکنه، اگر مرجعش گفت بله به شما ارث میرسد بخور، اگر مرجعش گفت در صورتی که شما فرزند داری از اون شوهر به ارث میرسد و فرزند دارد بخور، اگر گفت نه خیر شما از ارث اقار زن محروم است، هیچ اختلالی نظامی پیش نمیاد، یه پولی گرفته از بر میگردونه.
هر چه که
وقتی که قانون، ببینید آقا الان میره دادگاه، یه چیز دیگه برای شما بگم، ایشون میگه میره دادگاه یه پولی از کسی طلب داشته، درسته؟ نداده، طلبم بوده، پول را میره دادگاه و بعد 10 سال 20 سال حکم شد بهش بده. دادگاه چجوری محاسبه میکنه برگردونه؟ به قیمت روز. مخارج چیه؟ مخارج وکیل و دادرسی هم بر عهده کیه؟ بر عهده او بدهکار، اونا رو هم میذاره دروش. خب اولا به قیمت روز محاسبه شدن اول کلام است، ثانیا هزینه دادرسی اینا به عهده خود شخصه نه به عهده بدهکار، بنابراین یک ریال هزینه دادرسی نمیتوند بگیرد، به قیمت روزم معلوم نیست مگر سقوط واقعی کرده باشه. خب مصالحه فرق داره با اون وقتی که شما مجبور بکنید، بنابراین اینا هم حکم دادگاه طرف میگیره باید برگردونه، باید برگردونه، چون شرعاً مالک نیست. آلاف آقا ببینید حکم دادگاه که تشریع ندارد و ملکیت نمیاره، حکم پیغمبر خدا فرمودن من اگر حکم کردم بین شما و کسی که آمده از پیش من او زبانش درازتر است و بهتر حرف میزند و رفت بیانه آورد و طرف مقابل نتونست بیانه بیارد و من به بیانه به نفعش حکم کردم، اگر مال برادرش را به خطا و اشتباه و زور گرفته است، حکم من پیغمبر چیزی را عوض نمی‌کنه. فقط چی؟ فقط قطع، بله، این قطع یا اکلا قطعتا من النار، حکم پیغمبر خدا چیزی عوض نمی‌کنه، حکم دادگاهی شما چیزی عوض می‌کنه؟ بعد دادگاه حکم میکنه، ما میگم اونی که دادگاه حکم کرده طرف باید استفتا کنه از مرجعش، مرجعش گفت بخور بخوره، مرجعش گفت نه حق نداری مال تو نیست، شرعاً حق خوردن نداره و برگردونه، میگه اختلال نظام پیش میاد. برای چی اختلال نظام پیش میاد؟ طلاق هایی که دادگاه صادر میکنه، خب این طلاق ها بعضیش صورت شرعی دارد بعضیش ندارد، اگر زن قبلا وکالت در طلاق اخذ کرده از شوهرش در این موارد خاص، خیلی خوب، و این جزء اون موارد خاصه، این وکالت در طلاق میتوند استفاده کنه، طلاقش میشه مشروع. اگر وکالت در طلاق در اون مورد خاص اخذ نکرده، طلاقی که دادگاه صادر میکند به عنوان اینکه من دادگاهم باطل شرعاً، یعنی زن شوهردار است میتوند ازدواج کند، او کسی که میخواد باشه ازدواج کنه می نویسد به مرجعش آقا یه خانومیست دادگاه به این علت طلاقش داده، حالا که به این علت طلاقش داده من نمیدونم این طلاق صحیحه یا نه، صحیحه من باش ازدواج کنم یا طلاق باطله، این ذات بله حق ازدواج باش ندارم، مرجعش نمیش طلاق صحیحه برید ازدواج کن بعد پایانه اد. مرجعش نوشت طلاق باطل است، خانم به جای یه طلاق نامه اگه 10 تا طلاق نامه داشته باشه، برای این آقا ذات بله و حق ازدواج باش رو نداره، نه اختلال نظام پیش میاد نه هیچی، قانونی مملکت دارد حکمشو میکنه بکنه، هر کی میخواد نوشته باشه. آقا ما اینجا مقلد احدی نیستیم، من دارم دلیل و برهان برای شما میگم، این حرفا که شما میزنید مال عوام الناس، اینجا عوام، ما اینجا بحث علمی است، در بحث علمی این قانون مملکت است، قبول، قانون مملکت میتواند با شرع مطابق باشد، میتواند مخالف باشد. هیچ تضمینی وجود ندارد که کل قوانینی که در این مملکت برش حکم میشود مطابق چیه؟ شرع است. همچی تضمینی وجود ندارد. بسیاری از اینا قوانین مال زمان پادشاهان گذشته است. خب اونا که اصلا با شهر کاری نداشتن، توجه می‌فرمایید، و برش حکم میشه. چرا؟ چون قانون جدیدی نیست، لذا به همون قانونهای قبلی حکم میشود. اونایی هم که قانون جدید است هیچ تضمینی وجود ندارد این قانون شرعی باشد. الان ازدواج دوم بدون اذن چی؟ زن اول قانونن ثبت نمیشه و قانونی نیست. یعنی کسی زن دوم بسونه زن اولش ندونه یا امضا نکرده باشه، زن دوم عقد کرده داره زن دومش رو خدمت گذاری میکنه، زنا میکنه؟
بله.
یعنی بچهش پس من شروط دارم برای شما میگم این روزا تو فقه. این شرط باطله. شرط الله قبل شرطکم. خدا گفته میتونی زنی دوم بگیری، شما اومدین گفتین باید زنی اولش اجازه بده. این مردی که رفته زنی دوم گرفته، یعنی هر بار با زن دوم جمع میشه چون قانونن زنش نیست زناست. بچه اگر از این ازدواج دوم به دنیا آمد که عقد خونده با زن دوم حرامزاده است، میشه اینا رو گفت. پس شرع و قانون رب ما مطابق است، رب ما با هم اختلاف دارد. خیلی این چیز داره نترسیم. ما مردم که ازمون میپرسن مطابق شرع باید جواب. من از من که میان میپرسن میگن آقا قانون، میگم آقا من قانون بلد نیستم، من حقوق دان نیستم. قانون برو پیش وکیل. من فقیه شرع برات میگم چی؟ میگه آقا قانون اینا نمیگه. میگم نه او کاری به من نداره. شرع رب ما با قانون اختلاف پیدا می کند. توجه فرمودید؟ هیچ کسی هم نگفته است جمعی آنچه قانون در این مملکت است مطابق با شرع است. هیچ کسی اینو نگفت. شما میتونید قوانینی داشته باشید خلاف شرع مبین باشد. اونم که بپذیر. آقا فتوا ولی فقیه بالاتری خود رهبریه. خود رهبری بعضی از قوانین این مملکت رو خلاف شهر میدونه. نه دیگه، پس ولی فقیه چیه؟ ولی یه فقیهی بالاتر از خود رهبره، طبق فتوای خود رهبر انقلاب. خب طبق فتوای خود رهبر بعضی از قوانین این مملکت خلاف شرع است، مثل حالا چون پرسیدی مثل داستان اجرتی که به خانوم ها حین طلاق پرداخت میشد، اجرت المثل. میگه این زن 10 سال خونه تو کار کرده، 20 سال کار کرده، اینقدر بابت زحماتی که تو خونه تو کشیده است باید بهش پرداخت کنی. این قانون اجرت المثل هنگام طلاق قانون مملکته. کسی زنشو میخواد طلاق بده یه اجرت المثل ازش میگیره. نگاه کنید، برید رو سایت خود رهبری استفتا کنید که اجرت المثلی که به زن حین طلاق پرداخت می شود چه حکمی دارد. ایشون خودشون می فرمایند شرعاً بر زن جایز نیست اجرت المثل رو بگیره، ولی قانون مملکت یعنی رب ما فتوای آیه میگه ولایت فقیه، خود من یه فقیه رب ما فتواش خلاف قانون است. من میگم قانون یعنی اینجا مسائل شخصی است آقا، در مسائل شخصی عوام باید تقلید کنن از مرجعشون، مرجعشون هرچه گفت انجام میداد. اختلال نظام آقای سعادت هم پیش نمیاد، برای اینکه یه خانومه یه مال بهش دادن، مال رو برمیگردوند به ورثه تموش. یه خانومه یه اجرت المثل بهش دادن، اجرت المثل رو برمیگردوند به شوهرش. یه آقاییست یه هزینه یه دادرسی بهش دادن، هزینه یه دادرسی رو برمیگردونه. هیچ کی هم از این که کسی بهش پول بده ناراحت نمیشه. توجه میفرمایید؟ بنابراین قانون برای شما مشروعیت درست نمی کند. قانون در این مملکت اصلاحات ارضی را هم قانونیش کرد، یعنی از زمان شاه که قانون اصلاحات ارضی بود، بعد انقلاب اصلاحات ارضی قانونش لغو نشد، ولی همه آقایون قبل انقلاب میگفتن، بعد انقلابم بعضی ها هنو میگن قانون اصلاحات ارضی قانون شرعی نیست، زمین مال صاحباشه، باید برن از صاحباش رضایت بگیرن. و صلی الله علی محمد.